بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. اللهم صل وسلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الله تعبدوا الا الله اني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. در این آیات مبارکات که در آغاز سوره مبارکه هود هست، خدای متعال از دو مرحله تحقق قرآن بحث میکنه. یکی مرحله احکام قرآن، همه آیات قرآن به این معنا همه آیات محکماتن، کتاب احکمت آیاته، و در مرحله بعد مرحله تفصیل آیات قرآن هست که در این کتاب مجید علم خدای متعال حکمت او تجلی کرده. من لدن حکیم خبیر. خب این کتابی که در یک مرحله، مرحله احکام آیات هست و در مرحله دیگر همون آیات تفصیل پیدا میکنه، این کتاب چیست؟ این کتاب این است: الله تعبدو الا الله. همه این کتاب از آغاز تا انجام همین هست که لا تعبدو الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر، من از جانب خدا آمده ام و شما رو انذار میکنم، بهتون بشارت میدم. همه انذارها و بشارتهای قرآن، اگر نبی اکرم مبشرن و نذیراست، هم بشارتهایی به ما میده و هم انذارهایی میکند ما رو نسبت به یه اموری، ما رو بیم میدهد که ما غافلیم از اونها، و در یک مواردی به ما بشارت میده. همه بشارتها و انذارها در همین خلاصه می شود: الله تعبدو الا الله. می دونید انبیای الهی در قرآن ازشون دعوت می کند، دعوتشون همینه، به اقوامشون می فرمودن لا تعبدو الا الله، یعنی دعوت به توحید در عبادت می کردن، که در مقام بندگی فقط الله تبارک و تعالی رو عبادت کنید، به غیر او رو عبادت نکنید. یک مرحله ای که در قرآن توضیح داده شده این است که لا اله الا الله، الله لا اله الا هو، قولو لا اله الا الله تفلهو. یک مسئله این است که خدای متعال در قرآن مکرر این حقیقت رو بیان کرده که لا اله الا الله، بعد به دنبالش می فهمد الله تعبدو الا الله انی لکم منه نذیرون و بشیر، و اگر از این مسیر خارج شده اید، غیر خدا رو پرستش کرده اید، ان استغفر ربکم، از خدای متعال درخواست استغفار کنید که گذشته ها رو تدارک کند، ثم توبوا الیه، با همه وجود برگردید به طرف خدای متعال و او رو پرستش کنید. خب حالا این دو جمله رو یکمی ترجمه کنیم، که لا اله الا الله هست که لا تعبدو الا الله. لا اله الا الله نفی الوهیت میکنه، میفهمد الهی جز الله تبارک و تعالی نیست، اله منحصر است به الله تبارک و تعالی، فقط او اله است. خب الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هم در سماوات و عوالم بالا هم در ارض، در همه عوالم اله اوست، جز او الهی نیست. اله چیست؟ اله رو در یه قدم گاهی تعریف کردن، گفتن که اون کسی است که در مقابل او تحیر و تضرع و خشوع و تذلل میکنید. الهه یعنی تذرع، یعنی تذلل. اله یعنی اون کسی که در مقابلش خشوع و تذلل و تواضع میشود. جز الله تبارک و تعالی الهی نیست. حالا چرا؟ این رو در قرآن توضیح داده به این بیان که ببینید خدای متعال اگر ما بگیم اسم اعظم او، اسم جامع او، اسم الله هست، این الله رو در قرآن معنا کرده. وقتی گفته می شود خدای متعال الله هست، الله رو توصیف می کند در قرآن. دیدید خدای متعال اوصافی برای الله ذکر می کند، الله لا اله الا هو الحی القیوم، یا و هو العلی العظیم و هو الحکیم الخبیر و امثال اینها. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. لا اله الا هو. هو الله الذی لا اله الا هو الخالق البارئ المصور. الله اگر بگن یعنی که شما باید به همین اوصاف توصیف کنید. بید الله یعنی سمیع، بصیر، مجیب، خبیر، علیم، حکیم، مالک، همین اسمایی که در قرآن و در ادعیه و زیارات و روایات معصومین آمده. الله یعنی این، یعنی اون کسی که مالک است، حکیم است، خالق است، رب است، خبیر، بصیر. خب این نکته اول، یعنی الله اون حقیقتی است که همه این اسماء حسنا رو داره. هو الله الذی لا اله الا هو الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا. این اسماء حسنا اسماء الهی است. الله این اون حقیقتی که جامع این اسماء. حالا این اسمایی که در قرآن برای خدای متعال ذکر شده که خدای متعال سمیع است، میشنود، رحیم است، به شما محبت میکنه، علیم است، از احوال شما با خبره و امثال اینها، این اسما آیا همین الفاظن، اسامین یا نه ورای این اسما و الفاظ این اسمای حقیقت دیگری هم دارن؟ به قول بزرگان ما یک اسما لفظی داریم، یک اسما حقیقی. این اسما اسامی خدا هستن، ما با همین الفاظ خدا رو میخونیم و از طریق همین الفاظ و معانی اونها به خدا توجه پیدا میکنیم. اینا اسامی خدای متعال هستند. ولی در ورای این اسمایی که ما میشنویم که این اسماء لفظیست، معانی اونهاست، مفاهیمه، یه حقایقی تو عالم هست. خدای متعال اگر مثلا حی است، غیر از این اسم لفظی یک حقیقتی به نام اسم حی تو عالم هست، یک حقیقتی به نام اسم علیم و حکیم و خبیر تو عالم هست. اونها اسماء حسنای خدا هستن که از طریق اونها خدا شناخته میشه، از طریق اونها خدای متعال عبادت میشه، از طریق اونها خدای متعال دعوت میشه. اگر اون اسماء نبود ارتباط با خدای متعال برقرار نمیشد. خب اون اسماء حقیقی خدای متعال اونها تو عالم چه کاره هستند؟ این اسامی حسنای خدای متعال، این اسامی حسنای خدای متعال در عالم همه کاره هستند. همه عالم با این اسماء حسنا اداره میشه. دعای کمیل و همه شما حفظید، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شهر. همه عالم ارکان هستی با اسماء الهی پر شده است. خلای عالم با اسماء الهی پر شده. و بعدمت کلتی ملعت کل شهر. پس ببینید غیر از این اسامی و الفاظ که اینها اسامی خدای متعال هستند، ما خدا رو با همین اسامی میخونیم، از طریق همین اسامی به خدا نزدیک میشیم. یک اسماء دیگری هم هست که اون اسماء اسماء حقیقی هستند. بزرگان دیدید میگن اینا اسم الاسم هستند، اونا اسم حقیقی خدا هستند، اینا اسم اون اسم هستند، اسم حقیقی اون هست. اون اسما نسبت به عالم رابطش اینه که همه عالم رو اون اسما پر کرده، همه عالم با اون اسما اداره می شود. این نکته اول. حالا اون اسماء چیست؟ در روایات دیدید دیگه، فرمود نحن و الله الاسماء الله الحسنا. حالا اونها در جای خودش. پس این نکته اول. نکته دوم این که حالا این اسمایی که عالم رو پر کرده و همه عالم تحت پوشش این اسما هست، با این اسما تدبیر میشه، این اسما چه نسبتی با ما دارند؟ نسبت ما با اون اسما نسبت فقر و غناست. یعنی ما فقیر اون اسما هستیم، ما میتیم، فقیریم نسبت به اسم حی. اگر حیاتی در ما دمیده میشه به وسیله همون اسم حی است. ما عاجزیم، اگر به ما قدرتی داده میشود به وسیله همون اسم قادر هست. ما جاهلیم، اگر علمی به ما داده میشود به وسیله همون اسم علیمه. یعنی او که علیم است به ما علم میدهد، او که حی است به ما حیات میدهد، او که قادر است به ما قدرت میدهد، او که باقی است به ما بقا میدهد، او که دائم است به ما دوام میدهد. و الا ما فانی هستیم و زائل هستیم و جاهل هستیم و عاجز هستیم و میت. او که غنی است ما رو غنی میکند و الا ما فقیریم. این هم نکته دوم. نسبت ما با اسماء حسنا این طوری است که اسماء حسنای او همه فقرهای ما رو تأمین میکنه. و خوب عنایت بکنید، این که خدای متعال با اسماء حسناش به ما حیات و علم و قدرت میده، همه اینها از به واسطه رحمت خداست. اگر خدای متعال اسم رحمان و رحیم رو نداشت به ما چیزی نمیرسید. رحمت اوست که موجب می شود از علمش به ما عطا کنه، از قدرتش به ما عطا کنه. یعنی اون اسماء حسنای الهی، قادر و حی و علیم و خبیر و حکیم، از اون اسماء به ما عطا میشه به واسطه رحمت خدای متعال. این مضمون همون مناجات مسجد کوفه امیرالمومنینه که همتون حفظید، چون حفظید من اینو می خونم. مولای یا مولای انتل مالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. ما هیچی نداریم، هیچ ملکی نداریم، خودمونم مملوکیم، مگر او به ما یه محبتی کنه، از ملک خودش، ملک خودش به ما ببخشه. مولای یا مولای این متعدد دیگه، انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. اینم دوم. مولای یا مولای انت الحی و انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی. انت الباقی و انا الفانی و هل یرحم الفانی الا الباقی. انت الدائم و انا الزائل و هل یرحم الزائل الا الدائم. خلاصه انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. پس ببینید، اگر در ما حیاتی هست، قدرتی هست، دوامی هست، بقایی هست، علمی هست، همه اینا از کجاست؟ اسماء حسنای اوست که وجود ما رو پر میکنه. چرا به ما علم و قدرت و حیات میده؟ چون رحمان است، چون رحیم است. خب این هم نکته دوم. نکته سوم. حالا ما بعد از این که خدای متعال این اسما رو از اسماء خودش با رحمت خودش، با محبت خودش به ما عطا کرد، آیا بعد از این که به ما عطا کرد ما غنی میشیم، حی میشیم، یا بعد از اینم که به ما عطا کرد ما فقیریم، ما میتیم؟ ازلا و ابدا ما میت بودیم و هستیم و خواهیم بود. اینم مقدمه بعدی. اینطور نیست که بعد از این که خدای متعال به ما عطا کرد، حالا دیگه ما برای خودمون بشیم یه خالقی، شریک خدا بشیم. حالا خدا بشه دو تا، حالا یکی خدا بود یه خدای دیگه درست شد. اینجوری نیست. بعد از اینم که خدای متعال به ما حیات میداد، بازم انتل حی و انل، الانم همینجوره دیگه، انتل حی و انل میت. از این طرف که نگاه بکنید، موت، فقر، عجز، ضعف، فناء، زوال، از اون طرف بقا و حیات و دوام و عزت و امثال این هاست. این هم مقدمه بعدی. نکته دیگر این که ببینید خب حالا ما بیاییم با خدای متعالی قرارداد امضا کنیم که خدا تا با ما کاری نداشته است، من با تو کاری نداریم، ما نمیتونیم این کار بکنیم. خدای متعال اگر ما باشیم یا نباشیم چیزی از ملک او کم نمیشود و چیزی هم به ملک او اضافه نمیشود. این در روایات توحیدی هست. ببینید فرمود خدای متعال بعد از اینکه همه عالم و مخلوقات آفرید هیچی بر قدرتش اضافه نشد، هیچی بر ملکش اضافه نشد. خدا به ما محتاج نیست، ولی ما نمیتوانیم بگیم خدای من کاری با علم و قدرت تو ندارم. نمیتونیم، میخواهیم، متعلق به اون علمیم، متعلق به اون حیاتیم، متعلق به اون قدرتیم، متعلق به اون دوام، میخواهیم اینها رو. نمیتونیم بگیم نمیخواهیم، بگیم من با لفظ میگیم. دیدید بعضی ها میگن اصلا خدا ما رو برای چی آورد تو این عالم، اصلا نبودیم. اینا مزاح میکنن، نمیدونن، یادشون رفته یه عالمی ما بودیم، انقدر التماس کردیم به خدا که خدای ما رو ببرید تو عالم بعدی، یا رشته وجود ما رو قطع نکنید اینجا. ما نمیتونیم نخواهیم از خدای متعال، مگه دست خود ماست؟ مگر یه جایی خدای متعال یه بنده رو بخواد عذاب کنه؟ الا ما به رحمت که تعلقی. ما نمیتونیم بگیم ما قدرت خدا رو نمیخوام، نسبت به اون قدرت بی تفاوتیم، نسبت به حیات بی تفاوتیم. ما بخواهیم یا نخواهیم وجودمون در مقابل اون اسماء حسنای الهی و در مقابل حضرت حق فقیره، ذلیله، خاشعه. بخواهیم یا نخواهیم کسی نمیتونه بگه من علم نمیخوام، قدرت نمیخوام، حیات نمیخوام، بقا نمیخوام، عزت نمیخوام، دوام نمیخوام. کی میتونه این حرف رو بزنه؟ این از قدرت ما خارجه که ما بگیم نمیخوایم. خدای متعال ما رو متعلق آفریده، به ما اختیار نداده که بتونیم از خودمون سلب تعلق کنیم بگیم نمیخوایم. لذا همه عالم از جمله ما نسبت به اون اسماء حسنای خدای متعال فقیر و طالب و عاجز و ذلیلیم. معنی اله همینه. اله یعنی اون حقیقتی که دارای این اسماء حسناست و همه عالم بخواهند یا نخواهند در مقابل او ذلیل و خاضع و متذلل و متحیر و خاشعند. حالا لا اله الا الله یعنی این؟ یعنی الهی جز او نیست. بقیه اینایی که شما در مقابلشون تواضع میکنید از چوب و سنگ و از کنم بتایی که میتراشیدن و عبادت میکردن تا بت‌های دیگه، همه اینها واقعا اله نیستن، چون دارای اسماء حسنا نیستن. نه قادرن، نه حکیمن، نه خبیرن، نه سمیعن، نه بصیرن، نه رحیمن، نه رحمانن، نه چیزی دارن و نه اگر داشته باشن به ما میدهن، کاری با ما ندارن و ندارن هم که بدن، خودشون از ما گرفتارترن. پس ببینید لا اله الا الله معناش اینه، موجودی که حقیقتاً صاحب مقام الوهیت باشه. الوهیت که لفظ نیست که ما به یه موجودی بگیم اله بشود اله. اله اونیست که این اسماء حسنا رو داره و همه عالم نسبت به اسماء حسنا او فقیرن. اسماء حسنای او عالم رو اداره میکند. به اسماء تلتی ملع در کانه کل شی. این میشه اله. این یکی بیشتر نیست. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدت. اگه متعدد میشد کائنات رشتش به هم میخورد. همه وحدت عالم به انسجامش و وحدت الهشه. نسبت به این اله همه مخلوقات ذلیل و حقیر و متذلل و خاشع و متحیرند. لذا الله رو امام عسکری علیه السلام در اون حدیثی که در توحید صدوق نقل کرده فرمودن الذی یتعله الیه کل مخلوقن. الله اون حقیقتی است که همه مخلوقات متعلق به او هستند، متذلل در مقابل او هستند، دستشون به سوی او درازه. به تعبیر قرآن الله الصمد. او همه خلای عالم، فقر عالم رو پر میکنه. او خودش هیچ فقری ندارد، صمده و همه عالم فقیر او هستند، مسمود و الیه. همه خلای عالم رو او پر میکنه، همه فقر عالم رو او پر میکنه. البته یه جمله در فرمایش امام عسکری هست و اونن الله الذی یتعلق الیه کل مخلوق فی الشدائد و الاحوال، در سختی ها در هول و حراس همه به اون پناه میبرند. یه شرط داره، اندن دفاعل اسباب، اگه اسباب از کار بیفته و امیدها تکیگاه ها بشکنن و همه سراغ اون میرن. حالا این عرض میکنن اون چه حجاب درک حضور حضرت حق و الوهیت اوست، همین آلهه ایست که ما برای خودمون میگیریم. اگه آلهه رو زیر پا گذاشتیم به الله تبارک و تعالی میرسیم. در واقع اون چه نمیذاره ما توحید رو بفهمیم و حضور حضرت حق رو درک بکنیم که همه ما فقیر به او هستیم، او همین آلهه ماست. و الا اگر ما فارغ بشیم تکیگاه ها فرو بریزه، فقر خودمون رو ببینیم، غنای او رو هم میبینیم. این فقر ما رو به غنای او میرساند، این موت ما رو به حیات او میرسونه، عجز ما رو به قدرت او میرساند. در آینه عجز خودمون، فقر خودمون، میتونیم حضور حضرت حق رو مشاهده کنیم. این تعبیر در روایات هست، دیده اید در کتاب توحید این مکرر آمده که یک نمونه‌شونه به امام صادق عرض کرد آقا یک جوری خدا رو به من معرفی کنید که من متحیر نشم، این استدلال ها و قرآن ها من خسته کرده. حضرت خوب امامن، محیطن، بهش فهموندن یادت سوار کشتی شدی؟ گفت بله. فهموندن یادت کشتی شکست؟ گفت بله. این پا اون پا میکردی تا دیگه همه چی از دست رفت، نه کشتی، نه کشتیبانی، نه خودت دیگه توان حفظ خودتو داشتی، مایوس شدی از همه چی، در حال از دست رفتن بودی. وقتی از همه منقطع شدی حضور یک قدرتی را حس کردی که تو رو حفظ میکنه، از کرد بله، فقط همون خداست. امام عسکری تو این حدیث فرمودن هر مخلوقی اون جایی که مایوس میشود، منقطع میشود، فقط از اون میخواد. لذا قرآن ببینید تعبیرش اینه، و اذا رکبو فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی سوار کشتی میشن خالصانه فقط او رو صدا میزنه. چرا؟ دیگه اونجا کاری از کسی ساخته نیست، تکیگاه ها میشکنه. ولی فلما نجاهم الی البر اذا هم مشرکون، ما نجاتشون میدیم، صدا میزنن، دستونو میگیریم میاریم تو ساحل، دوباره مشرک میشه، زیر پای سفت میشه، یادش میره، خیال میکنه دیگه جاش محکمه. آب شل بود، نه آب نگرش میداشت، نه خودش میتونست خودشو نگهده داره، نه کشتی در کار بود، میفهمید یک کس دیگه باید نگهده داره. اونجا میفهمید، اونجا میفهمید یه تکیه راه محکم میخواد، زیر پاش شل بود دیگه، درسته؟ ولی وقتی میاریمش تو ساحل زیر پاش محکم میشه، دیگه خیال میکنه زمین نگر میداره، به خدا میفهمد چه کار، آرام میشه. اذا هم مشرکون، قرآن یه تهدید میکنه خدا متعال، میفهمد امنتم ان یخسف بكم جانب البر، مأمونید که تو خشکی شما رو فرو ببره؟ فهم کنید زمین سفته، اگه زمین رو پیش زیر پای شما شل کرد، میفهمید که همه جای عالم شله، فقط تو هواپیما نیست که امنیت نیست، تو زمین هم امنیت نیست، فقط یک امان است، یا امان الخائفین، او امانه، تکیگاه دیگه نیست. زمین شلتر از هوا و آبه، ولذا اگر کسی اهل یقین شد به مقام بسم الله رسید، همینطوری که رو زمین را میره، رو آب را میره، رو هوا هم را میره، فرقی نمیکنه براش. نه زمین سفت تر از آب و هواست، نه آب و هوا شل تر است. پس ببینید الله اون حقیقتی است که همه مخلوقات بخواهند یا نخواهند فقیر به او است. ما هم فقیریم، فقیر به او هم هستیم، منتها وقتی آلهه دیگه برای خودمون عکس میکنیم، تکیه گاهی دیگه برای خودمون عکس میکنیم، نمیتونیم او رو ببینیم، به همین تکیه میکنیم، خیال میکنیم این زمین ما رو نگه میداره، خیال میکنیم این منظومه شمسی ما رو اداره میکنه، خیال میکنیم این کهکشان رو نمیدونم آب و دریا و هوا و اینا ما رو اداره میکنن، در حالی که اینا هیچ کارن، او رب العالمینه، او تدبیر میکنه، همه چیز با اوست. اگر انسان این حقیقت رو فهمید میتونه فقط با خدا باشه دیگه. اونی که قرآن از ما میخواد اینه، خدای متعال از ما میخواد که در همه حالات، در همه حالات حال ما حال اون غریقی باشد که همه تکیه گاهاش خراب شده. اینجوری نباشه که دوباره وقتی رسیدیم ساحل برای خودمون یه تکیگاهی درست کنیم. اون حالت دائما در ما محفوظ بمونه، اون حالت اضطرار به حضرت حق. اون اضطرار اگر پیدا شد حجابها کنار رفت، حضرت حق آشکاره و هو معکم اینما کنتم. اونی که نمیگذاره ما خدایی که از ما به ما نزدیکتر است، اقرب الیه من حبل الورید است ببینیم، همین تکیه گاهایی است که برای خودمون عکس میکنیم. آلههی که برای خودمون عکس میکنیم این نمیذاره خدا رو ببینیم، منتها این آلهه که فقط چوب و سنگ نیستن که انها فهمیدیم. لذا قرآن ببینید سراسرش، الان ماه رمضان قرآن رو میخونید، مطالعتون رو این نگاه قرار بدید، مقایسه میکنه بین حضرت حق و آلهه. میگه آقا این آلههی که شما صداشون میزنید، به خصوص روی این خصوصیت تو قرآن خیلی تاکید شده، حالا انشاءالله یه شبی عرض میکنم، بحث دعوت و خواندن، هم از این طرف دعا مخل عباده است، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ترک دعا استکبار به حساب اومده، هم از اون طرف دعوتی که ما داریم و دیگران رو میخوانیم، قرآن رو خیلی تکیه میکنه، ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اولا. قرآن فرمود اینایی که میخوانید از اونا میخواید، دعوتتون به سمت اوناست، اونا پشم نمیتونن براتون خلق کنن، خطر نمیتونن از شما دفع کنن، منفعتی به شما نمیتونن برسونن. این مقایسه های قرآن رو ببینید، میفهمد نه اصلا دعوت شما رو نمیشنن، هر چی سر صدا میکنید رو نمیشنن. خدای متعال است که سمیع است، لکل مسئله من کسم اون حاضر و جوابون عتید، هر سوالی یه جوابی کنارش هست، تو دستگاه هست، بقیه نمیشنن. ولو سمعو مستجابو لکم، بشنونم جواب نمیدن، کاری با شما ندارم، حالا بشنوه. پس ببینید الله یعنی این، یعنی اون حقیقتی که همه اسماء حسنا رو داره، اسماء حسناش عالم رو اداره کرده، تدبیر عالم با اسماء حسناست، عالم رو پر کرده، همه هم فقیر و مستر و محتاج به اون اسماء حسنا هستن، نمیتونن هم محتاج نباشن، فقط غفلتشون موجب میشه بر این اضطرارها رو نفهمن. وقتی اضطرار خودشون رو درک نمیکنن، غفلت میکنن، به دیگران تکیه میکنن، رو فرش میشینه خیال میکنه فرش تکیگاه، به دیوار تکیه میده خیال میکنه دیوار تکیگاه خوبی، تو ماشین میشینه خیال میکنه ماشین مرکب خوبیه، هر کجا میره تکیه میکنن، در حالی که اون کسی که در مقام توحید به بسم الله همیشه تکیهش به خدا، با بسم الله همه کاراشو جلو میبره. آدمی که در اون مقام نیست، آب میخوره به آب تکیه میکنه، غذا میخوره به غذا تکیه میکنه، با این خیال میکنه غذا قدرت میدهد، لذت میدهد، اینجوری نیست که. میخوابه به بسترش تکیه میکنه، میشینه به پشتی تکیه میکنه، خیلی گرفتاریم دیگه، میریم باز تو دامن دیگران، هر فرشی رو از زیر پای ما میکشه یه فرش دیگه برای خودمون درست میکنیم، هر تکیه گاهی رو خراب میکنه یه تکیه گاهی دیگه برای خودمون درست میکنیم، گرفتاری ماست. پس الله یعنی لا اله الا الله، یعنی واقعا حقیقتی که اله باشد، همه عالم مستر به اسماء حسنای او باشن و با اسماء حسنای او عالم اداره بشه، نداریم جز الله تبارک و تعالی، این لا اله الا الله. این قراردادی هم نیست، اون وقت لا تعبدوا الا الله یعنی این، یعنی این الله فقط اله اوست، عبادت، تضرع، خشوع، تذلل، خواستن، عجز و التماس کردن، تکیه کردن، ترسیدن، امید بستن فقط مال اوست. لا تعبدو یعنی نه از غیر او بخواید، نه به غیر او تکیه کنید، نه برای غیر او تواضع کنید، نه خودتون رو فقیر به غیر او بدونید، نه از غیر او بترسید، نه به غیر او امید ببندید. این میشه توحید در عبادت. توحید در عبادت یعنی واقعا در همه احوال فقط به او تکیه کنید، فقط اسماء حسنای او رو ببینید و فقط خودتون رو مستر به او ببینید و فقط او رو پناهگاه خودتون ببینید، دائما به او تکیه کنید، با غیر او نباشید، از غیر او نخواهید. این لا تعبدو یعنی این، فقط معناش این نیست که سجده ظاهری نکنید. لذا شاید لا تعبدو الا الله یه معنای خیلی وسیعی داره، البته معنی ابتدایش همینه، یعنی در مقابل بت‌ها سجده نکنید، چه بت چوبی باشه چه کل کیهان باشه. ولی یه خورده دقیق تر بشیم، الله یکی بیشتر نیست، همه عالم یتعله الیه کل، همه مخلوقات متعلق او هن، متضرعن، متواضعن، خاشعن، متذللن. شما فقط این حالات رو در مقابل او داشته باشید. این چیزایی که قرآن نهیمون میکنه، میگه از غیر نخواهید، ایایه فرهبون، ایایه فعبدون و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. این که میگه فقط مرا بخوانید، فقط به من تکیه کنید، فقط از من بترسید، به تقدیر من راضی باشید، اینا یعنی عبادت. اله یعنی اون حقیقتی که شما باید فقط به او توکل، علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، فقط باید از او بترسید، ایایه فرهبون، فقط باید به او دل ببندید، امیدتون فقط به او باشه. عبادت همه اینها رو در بر میگیره. لذا عبادت فقط مناسک ظاهری نیست، احوال دل ما هم عبادته. کسی که به غیر خدا امید دارد، در ته دلش انتهای نگاهش به غیر خداست، داره غیر خدا رو عبادت میکنه. کسی که انتهای نگاهش به غیر خدای متعال میترسد، از غیر خدای متعال، از عالم طبیعت میترسد، خیال میکنه طبیعت اگه سر برداشت آدم رو بیچاره میکنه، اون که کیهان چه کار است که بتونه ما ضرر بزنه. سبحان الضار النافع. این اذکار روز ماه رمضان که از مرحوم فیض نقش شده، دیدید محدث قمی هم در آخر اعمال روز آوردن، صد مرتبه خونده میشه. سبحان الضار النافع بیاد کلا و بیاد غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، هم زار است هم نافع، منتها هم در نافع بودنش هم در زار بودنش سبحان است، منزه، نبی خودی ضرر میزند نبی خودی نفع میره. سبحانت سبحان از زار نافع، این خداست. پس ببینید لا تعبدوا الا الله یه مفهوم خیلی گسترده‌ای پیدا میکنه، یعنی الهی جز الله نیست. شما هم بنابراین فقط او رو اله بگیرید. اون چه شأن اله هست که همه فقیر به او هستن، اگر سمیع اوست فقط او رو صدا بزنید، اگر مجیب اوست فقط او رو صدا بزنید، اگر رحیم اوست فقط به رحمت او تکیه کنید، اگر قوی اوست فقط به قوت او تکیه کنید، اگر دائم اوست فقط از او دوام و بقا بخواهید. چرا از قضا دوام و بقا میخواد؟ چرا از خورشید خیال میکنید این هوا و این خورشید و این طعام و این آب شما رو نگه می‌داره، بقای شما به ایناست؟ اگر آب نباشه خیال می‌کنید از بین رفتید، فانی شدید؟ اگر آب باشه کنار دریا راحتید، تو کبیر می‌ترسید؟ موحد اینجوری نیست، موحد نه تو کنار، نه کنار دریا تکیهش به دریاست، میدونه خدا متعال اگه بخواد وسط دریا از تشنگی هلاکش میکنه، نه تو کبیر از بی آبی می‌ترسه، میدونه خدا متعال اگه بخواد تو کبیر زمزم می‌جوشونه. نمی‌جوشونید؟ موحدینه دیگه. پس لا تعبدوا الا الله یعنی اون چه شأن اله است فقط مال خداست، از او بخواید، به او تکیه کنید، از او بترسید. لذا نهایت کنید عبادت درش گای شرک جلی هست. آدم بتی رو میذاره جلوش سجده میکنه، آدمی رو میذاره جلوش سجده میکنه، یک شرک های خفیست، انتهای نگاه انسان به غیر خداست، شرکه. و روز قیامت خیال نکنیم که فقط از شرک های جلی ما حساب و کتاب میکشن، از شرک های خفی ما هم حساب و کتاب. البته کسی وارد وادی ولایت امیرالمومنین شد، داریم در جلسه عرض میکنن حقیقت ورود به وادی توحید، ورود به وادی ولایت امیرالمومنین، اونجا وارد شد کارش تمامه. ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کلمة لا اله الا الله حسنی، وادی توحید همون وادی سالا نزد میکنن. ولی اجمالا عنایت بکنید ما از شرک های خفیمون هم مورد بازخواست قرار میگیریم. در روایت دیدید فرمود اگه خدای متعال دو چیز در شما ببینه مستجاب الدعوه میشید. در باب محاسبت النفس در روضه کافیس این حدیث فرمود دو چیز خدا درتون ببینه مستجاب الدعوه، ببینه از غیر منقطعید، به خدا امیدوارید. بعد حضرت بعد از این یه جمله خیلی عجیبی فرمودن، فرمودن حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از اینکه به حساب کتاب بکشن شما رو، خودتون حساب کتاب خودتون رو برسید. قیامت 50 موقف داره. یعنی چی؟ یعنی تو مواقف قیامت فقط از عمل نمیپرسن، میپرسن آقا چرا به غیر خدا تکیه کردی؟ چی از غیر خدا دیده بودی؟ چرا به خدا امیدوار نبودی؟ چه چیز از تو کم گذشته بود؟ چه عجزی درش بود؟ چه ضعفی درش بود که به اون امیدوار نبودی؟ قبل از اینکه ازتون بپرسن شما چرا موحد نبودی، خودتون از خودتون سوال کنید. ما موحدیم واقعا؟ ما از غیر خدا نمیترسیم؟ ما به خدا امیدواریم؟ این که هزار بار دستمون میگیریم بالا جواب نمیگیریم، چون تهی نگاهمون به دیگری است. این که دعا نیست، این تیر تو تاریکی انداختنه. دعا اینه که او رو میبینی، اسماء و حسناش رو میبینی، فقر خودت هم میبینی، همه هم میدونی، هیچ کارم میگی یا الله. این میشه دعا. این ردخور نداره. محال کسی به اسماء و حسنای خدا تکیه کنه، از غیر مایوس باشه، از خودش مایوس باشه، به او هم امیدوار باشه، دستش بره بالا خالی برگرده. محاله. خوندید دیگه توی دعای زیل زیارت امین الله. نمیشه آدم واقعا این دو صفت درش باشه مستجاب و درده نشه. این که دعای اجابت نمیشه، چون همین دو چیز نیست دیگه. وقتی نیست اجابت نمیشه. چون آدم نه خدایی رو نه گوش شنوایی میشنه میبینه، نه قدرتی میبینه، نه سمیعی، نه مجیبی، نه رحیمی. همینطوری میگه یا الله. این که یا الله نیست. اما اگه در الله دیدید، الله یعنی یا سمیع یا مجیب یا رحمان، دیدید احاطه رحمت و اجابت و سمع او رو، فقر خودت هم دیدی، دیگه نمیتونی نخوای که، و اگر خواستی نمیشه دست خالی برگرد. بنابراین به این معنی نهاد بکنی لا تعبدوا الا الله، یه معنای وسیعی پیدا میکنه. حضرت فرمود من دعوتم همینه، کتاب احکمت آیات و ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الا تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر. همه انذارهای قرآن همینه. اگر غیر خدا برای خودتون الهی عقص کردید، تو عذاب میفتید. بیرون وادی توحید وادی عذاب است. حالا اینم بعد عرض میکنم، این عذاب عین عمل ماست. انما تجزون ما کنتم تعملون. و اگر تکیه به خدا کردید، همش بشارته، همه روح و ریحان و بهشت و جنت. ثمره توحید، ثمن توحید الجنه. همه عقوبت و سختی و رنج مال شرک، مال پرستش غیر خداست.